هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب نازنینم در هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید. امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ خدمتون رسیدم. برنامه هوای تازه مروری میکنه ادبیات فارسی رو، اهم از شعر و نثر و از گذشته و امروز. نمونه های خوب انتخاب میکنیم و عادت کردیم که با هم بخونیم و لذت ببریم. در برنامه امروز به سراغ فریدون مشیری رفتم، شاعر خوب معاصر، شاید بهاری ترین شاعر معاصر، چون چند شعر با عنوان بهار داره و حتما براتون جالب هست اگر ندانید که فریدون مشیری به خاطر دلبستگی های گسترده‌ای که به این فصل سال داشته، نام دخترش رو هم بهار گذاشته. یکی از شعرهای خیلی مشهور و زیبای مشیری که بارها هم با موسیقی اجرا شده، شعریست به نام خوش به حال قنچه های نیمه باز. این شعر از مجموعه ابر و کوچه که از معتبرترین و مشهورترین اشعار فریدون مشیری شکل یافته انتخاب شده که امیدوارم این شعر زیبا رو بپسندید. بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار، خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال قنچه های نیمه باز، خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز، خوش به حال جام لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب، ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار، گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش می شود هفتاد رنگ. همجوری که خدمتتون عرض کردم، این شعر خب شعر مشهوریه، یک شعر توصیفی و طبیعتگرا که فریدون مشیری در بخش نخست و بیشتر حجم این شعر به توصیف بهار، به زیبایی بهار و شادمانگی بهار اشاره میکنه. خیلی هم دلانگیزه. بعد مثل هر شاعر احساساتی به حدیث نفس میپردازه، برمیگرده به درون. با همه اینها یک بخش تعلیمی در پایان شعر داره به سبک بیشتر شعرهای مشیری، که یک پند و نصیحتی داره. یادت باشه که به غم و اندوه اگر میدان بدی، روز به روز گسترده تر میشه. پس گر نکوبی شیشه غم را به سنگ، هفت رنگش میشود 70 رنگ. یعنی غم رو باید از بین ببری، شیشهشو بکوبی به سنگ. هم آدم یاد شیشه عمر قول و دیو میفته، یعنی غم رو نابود کنی، هم یه شکل تشبیهی داره، یعنی غم رو باید مثل شیشه بشکنی و نابود کنی. دل به غم نده، وگرنه 70 رنگ داره. ببینه تو کم آوردی، 70 رنگ میشه. خوش باشید، خدا نگهدار.
اکثرا وضعیتشون بده که ما مجبوریم بستریشون کنیم، یعنی نیاز به بستری دارن. دیگه ابتلا شدن کودکان هم زیاد شده،
درگیری های ریهشون خیلی خیلی بیشتر شده نسبت چند ماه قبل. چند تا سیستم مختلف بدنشون رو اینا درگیر میکنن، به این زودی ها مرخص نمیشن و واقعا مریضای بدحالی هست.
به خاطر اینکه بخشای کرونا ملاقات ممنوعه، خب خانواده مریضاشون رو نمیبینن که چه وضعیتی دارن. خب تصورشون هم خب تا نبینن باور نمی کنن که مریض تو چه شرایطی داره سر میکنه.
برای نفس کشیدن واقعا تقلا میکنن، تب دارن بعضیاشون، بی اشتها هستن، بی قرار هستن، متاسفانه هوشیاریشون کمتر میشه.
شما اصلا باور نمی کنی که یک جوونی که شاید اصلا فکر نکنی یه درصد، خب میگه من اگه کرونا بگیرم بیماری زمینه‌ای ندارم، چیزیم نمیشه، ولی بعضی وقتا حتی ممکنه توی کمتر از 24 ساعت حالشون وخیم بشه، نیاز به انتوباسیون داشته باشن.
زیاد ریهشون درگیر بشه، تنگ نفس شدید پیدا میکنن، بعد این توبه میشن دیگه نمیمونن دیگه.
ما داریم میبینیم اینجا از دست میرن و خانواده هاشون اینجا میزنن تو سر خودشون و پشیمونن. پشیمونی دیگه فایده نداره وقتی عزیزتون از دست بدید.
گفتاریش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
همراهی میکنم شما دوستان شنونده رو با بخش گفتارش از مجلس شورای اسلامی و گفتگو با یکی دیگر از نمایندگان مجلس، جای بابایی، سخنگوی محترم کمیسیون امور اجتماعی مجلس. جای بابایی سلام عرض میکنم به حضورتون. خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار میگذارید. این روزها مجلس روزهای پرکاری رو پشت سر میگذاره، مخصوصا در جهت رسیدگی به مسائل معیشتی مردممون که خب به نظر میسه شرایط سختی رو دارن سپری. میکنه. بفرمایید از اقدامات و اولویت هایی که در این حوزه شاهدون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، این روزا مجلس شورای اسلامی درگیر معیشت مردم، رفاه مردم، حقوق مشروع بازنشستگان و کسانی که بالاخره از دولت و حاکمیت توقع دارن که دولت و مجلس براشون کاری بکنه. خب در راستای اجرای طرح همسانسازی یا لایحه همسانسازی یا متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگری لشکری کشوری، خب ابهامات وجود داشت، اصلا تا الان اجرا نمی‌شد. مجلس فشار آورد که این کار اجرا بشه. تشکر می‌کنم اجرا شده. البته بعد از اجرا هم خیلی از افراد اعتراضاتی دارن، توقعاتی داشتن باید همسانسازی واقعی ایجاد میشد، یعنی در حقیقت فاصله بین حقوق بالاترین سطح و پایین‌ترین سطح نزدیکتر میشد با این قانون. خب یه مقداری اشکالات اینجوری وجود داشت که با وزیر صحبت شده، بالاخره اصلاحات را در این بخش میخوام به وجود بیارم. یکی از بحث‌های دیگر جدی که دیروز در مجلس بحث شد با حضور وزیر تعاون کار رفاه اجتماعی، بحث افزایش حقوق مستمری بگیران مددجویان کمیته امداد و سازمان بزیستی بود. خود این بخشش هم نمایندگان توقع داشتن که حقوق این عزیزان به نسبت تورم افزایش پیدا میکرد. البته در مقاله تفسیر 14 قانون بودجه سال 1399 و بر اساس احکام برنامه باید سالانه یه رشدی ایجاد میشد که این ایجاد نشد متاسفانه. اینا هم اشکالات کار بود که خوشبختانه قولی از وزیر گرفته شده که ظرف یک ماه دیگه اتفاقات جدیدتری در جد رفع مشکل این گروه اتفاق بیفته شد. ببین جلسات اخیر جلسات غیر علنی را با حضور وزرای تیم اقتصادی دولت مجلس داشته و جناب دکتر قالیباف در جهت کنترل و مدیریت بازار سرمایه، بازار ارز و با سیاست‌های پولی کشور با وزیر اقتصاد، با بانک مرکزی، با وزیر نفت جلساتی را منسجم برگزار کردن و برگزار می‌کنن که سیاست‌های مجلس این است که اگر بتوانیم با همدیگه تعامل داشته باشیم، حرف‌های همدیگه را قبول داشته باشیم و متقاعد بشیم که با هم کار کنیم و رویکردی که رهبری معظم انقلاب ابلاغ کردن که در قالب در حقیقت مذاکره و تفاهم می‌شود، خیلی از گریه‌های امروز کشور را از جلوی برداشت. با این رویکرد اتفاقات خوب انشالله می‌افته و پیش بینی میشه یک دو هفته دیگه اتفاقات بهتری نسبت به هفته‌های گذشته در این حوزه اتفاق می‌افته. با جلساتی که داشتیم، با گزارش‌هایی که گرفتیم، نظارت‌هایی که کردیم، اخباری که داریم، حداقل در دو هفته آینده انشالله امیدوارم.
خیلی سپاسگزارم و تشکر می‌کنم از شما.
خواهش می‌کنم. سلام.
مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
به یاد آن لب تشنه هنوز این عاشق خسته به کف جامی لبالب از سبوی کربلا دارد. اگر دست قضا مانع شد از رفتن به پابوسش، همی بوسیم خاکی را که بوی کربلا دارد. Thank you. الان وقت مطالعه است، چراغ مطالعه رو روشن کن.
چراغ مطالعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب. اگر موافق باشید مثل روزهای گذشته یه سفری داشته باشیم به دنیای جذاب کتاب و یه کتابی رو به شما معرفی کنیم که قطعاً برای شما کلی فایده ها خواهد داشت، کتابی از یک عالم وارسته و بزرگ به نام استاد علی صفائی حائری. نویسنده کتاب نامه های بلوغ هستن، اما برای معرفی بیشتر در خدمت شما خواهیم بود. حالا تجربه نامه نوشتن رو داشتیم و اینو متوجه شدیم که یه وقتایی نوشتن چقدر سخته. تازه نامه های امروز که حالا ایمیلی هن یا مثلا از طریق پیام رسان و اینجور چیزا ارسال میشن. حالا به این فکر کنید که تو گذشته که خبری از این ابزارای تکنولوژیک نبوده، نامه نوشتن چقدر سخت‌تر بوده. به این مسئله پیچیدگی نامه نوشتن برای یک فرد خیلی کوچیک‌تر رو هم اضافه کنید. مثلا نامه نوشتن برای فرزندان یا به طور خاص آخرین فرزند. آدم توی همچین شرایطی حتی نمیدونه چی بنویسه که فرزند کوچیکش حرفاشو درک کنه. نوشتن یه چنین نامه‌ای وقتی سخت‌تر میشه که بخوای به فرزندت یا یه آدم خیلی کوچیک‌تر که جای فرزندته از مسیر زندگی حرف بزنی، مسیری که حتی خیلی وقتا خیلی از بزرگترها تو شلوغیش گم میشن، دیگه چه برسه مثلا بچه‌ای که سن و سالش کمتره. کافی به این مسائل فکر کنیم تا بفهمیم استاد صفائی حائری چه کار بزرگی انجام دادن و با نوشتن این کتاب چه گام بزرگی در عرصه تربیت برداشتن. خدمتتون بگم که نامه‌های بلوغ در ظاهر 5 نامه و 5 وصیت استاد حائری به فرزندانشه که برای دوران بلوغ این بچه ها نوشته شده. این مسئله شاید باعث بشه فکر کنید که این نامه ها شبیه توصیه های همه پدرها به فرزندانشونه که تو دوره های مختلف به بچه هاشون متذکر میشن. اما باید بدونید که این پیش‌فرض خیلی درست نیست، چون مهمترین ویژگی این نامه ها همین بحث بلوغ و ورود به دنیای بزرگتر است. این یعنی توصیه های این نامه با توصیه های مختلفی که تو سنین متفاوت صورت میگیره خیلی فرق میکنه، چرا که دوران بلوغ دوران بحران روحی و دوره تعقل و سنجش و انتخاب تو زندگی همه آدم هاست. خب از اونجایی که این انتخاب نیاز به آگاهی و یه سری معیار برای انتخاب داره، این توصیه ها توی این کتاب میتونه نقش معیار رو برای جوونا بازی کنه. تأکیدم روی کلمه جوون هاست به این خاطر که درسته که این کتاب خطاب به فرزندان استاد صفائی حائری نوشته شده، اما جنس مطرح کردن صحبت ها یه جوریه که نویسنده خیلی عمومی صحبت کرده، یعنی به شکل کلی مشکلات و چالش های دوران بلوغ رو مطرح کرده. در واقع این توصیه ها خیلی ناظر به شخصیت فرزندان استاد حائری نیست، واسه همین هر کسی میتونه ازش استفاده کنه. جالبه بدونید که این کتاب حتی برای افرادی که سالهاست از سن بلوغشون فاصله گرفتن خیلی مفید میتونه باشه، چون مهمترین اثر نامه های بلوغ اینه که آدم ها انتخاب کردن و یاد بگیرن. به خاطر همین آدم ها میتونن برای بازنگری تو خودشون و انتخاباشون سراغ این کتاب برن و کلی ازش استفاده کنن. دوست دارم همراهیمون بکنید با بخش بعد، چرا که قراره از نویسنده این کتاب جذاب براتون بگم. نویسنده‌ای که خودش خیلی شخصیت عجیب و وارسته‌ای داره و مطمئنن همه شما دوست دارید که شخصیت این آدم رو بیشتر بشناسید. پس با ما همراه باشید. علی صفائی حائری مجتهد بودند، فقیه بودند، یک عارف و اندیشمند بودند که در سال 78 یعنی در سن 48 سالگی بر اثر سانحه رانندگی به رحمت خدا رفتند. استاد صفائی حائری از نوابغ حوزه علمیه بودند، یعنی در عرض 4 سال ایشون دروس سطح حوزه رو به اتمام رسوندند. ویژگی ایشون مطالعه بسیار گسترده آثار ادبی مهم کشورهای مختلف بود، یعنی نه تنها آثار شاخص ادبیات فارسی بلکه اکثر آثار شاخص ادبیات آمریکای لاتین، ژاپن، براتون بگم چین، یونان و اینجور کشورها رو هم در سنین پایین مطالعه کرده بودند. اولین نوشته های استاد صفائی حائری توی 18 سالگی در قالب یادداشت های تحلیلی با عنوان مسئولیت و سازندگی منتشر شد. یادداشت های سلسله واری که بعد از یه مدتی به نام اینساد و در قالب یک کتاب به چاپ رسید. جالبه بدونید که با اینکه ایشون در سن نسبتاً پایینی به رحمت خدا رفتن، یعنی هنوز به سن 50 سالگی نرسیده بودن، اما بیشتر از 50 عنوان کتاب نوشتن که در حوزه‌های مختلفی مثل تربیتی، حوزه نقد و روش نقد، براتون بگم ادبیات هنر، روش تدریس و آموزش قرآن کریم و روش برداشت از اونها بوده. تأکید استاد حائری روی روش برداشت از قرآن و روایات و آموزش نحوه برداشت از این دو باعث شده که خیلی ها به استاد صفائی لقب آموزگار روش ها رو بدن، چون روش خودشون توی پاسخ به مسائل روز اینطور بود که از قرآن و روایات استفاده می کردن و خود این روش رو هم به دانش آموزاشون و دانشجوهاشون در واقع یاد می داد تا بتونن از آیات و روایات استفاده بیشتری بکنن. خیلی متشکرم از همراهی شما.
سلام آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله. تشکر میکنم از برنامه‌تون و از دعوتتون.
سلامت باشید. آقای دکتر، به عنوان سوال اول میخوام ازتون بپرسم که چرا کتاب نامه‌های بلوغ کتاب مهمیه؟
ببینید، کتاب نامه‌های بلوغ در واقع مشتمل بر 5 نامه است که شاید اهم اندیشه‌های تربیتی مرحوم استاد عاشق علی آقای صفائی حائری، اون استاد بزرگ مخصوصا در حوزه تربیت، در این کتاب بیان شده. یعنی اگر شما بخواید اساره اندیشه ایشون رو در حوزه های حالا مختلف ببینید، مخصوصا در حوزه تربیتی که تخصص خاص ایشون هست، این کتاب در واقع پاسخ خوبی برای نیاز شما خواهد.
درسته. آقای دکتر، خدمت رو عرض کنم که این کتاب نامنگاری های استاد صفائی حائریه. چه ویژگی داره این نامنگاری ها؟
ببینید، مرحوم استاد هنگامی که فرزندانشون به سن بلوغ میرسیدن، دعوشون این بود که برای اونها نامه‌نگاری میکردن. حالا یک نوع در واقع وصیت هایی یا یک چراغ زندگی که حالا منور کنه هم ذهن اونها رو، هم قلب اونها رو، هم مسیر زندگی اونها رو در قالب نامه برای فرزندانشون می نوشن. خب پنج نامه هست که البته نامه آخر دیگه مصادفه با فوت ایشون شد و متاسفانه ناتمام بود. ولی در اون چهار نامه عرض میکنم ویژگی مهم این کتاب اینه که برای کسانی که میخوان در حوزه های تربیتی، در حوزه های سلوک فردی، حتی در حوزه های سلوک جمعی یک راهنمای عملی و کاربردی داشته باشند که برگرفته از آیات و روایات باشه، یعنی در دین اسید ریشه داشته باشه، این کتاب عرض کردم که این ویژگی رو داره.
درسته آقای دکتر، جای خالی نشر همچین کتابایی توی بازار حس میشه، این رو قبول دارین؟
بله بله.
خواهش میکنم. میخوام به عنوان سوال بعدی ازتون بپرسم که مخاطب هدف اینو کتابا کیا هستن؟
ببینید شما ممکنه که وقتی که این توضیحات بنده این شعبه رو ایجاد کنه که خب حالا کتاب لابد برای افرادی هستش که میخوان به سن بلوغ برسن، یا حتی از این بدتر مثلا ایشون خود برای فرزندان خودشون نوشتن، لابد یک مثلا نصایحی خاصی بوده، در حالی که مخاطب این کتاب همه انسان ها هستن، هر انسانی که بنای این داره که به تولد دوباره ای برسه و کاری در زندگیش بکنه و در واقع در این سرزمین عمرش محصولی رو بکاره، این کتاب میتونه راهنمای بسیار مفیدی برای او باشه. بنابراین مخاطب کتاب میتونیم بگیم همه انسان ها هستن، خصوصا جوانان، جوانانی که حالا در حول و حوش سنین بلوغ و بعد از بلوغ.
بس در مورد سبک نگارش این کتاب هم یه توضیح بفرمایید.
بله ببینید، یکی از ویژگی های در واقع قلم مرحوم استاد آقای صفایی این هستش که بسیار کلام شیوا و دلنشین هست. یعنی ببینید عالی ترین مضامین علوم انسانی و کلامی با بیانی کاملا شیوا و رسا در قلم ایشون جاری میشه. و این مهمترین ویژگی در واقع سبک نگارشی ایشون هست، در واقع یک نوع سهل ممتنع هست متن ایشون، نثر ایشون، یعنی از یک طرف آدم میخونه لذت میبره و حتی گاهی به قدری جذبه ادبی داره، حالا من اگر فرصت بشه بخشایی از کتاب رو براتون از رو میخونم، به قدری گاهی جذبه ادبی داره که ممکنه آدم از اون قسمت مفهومیش غافل بمونه.
درسته.
این سبک ایشون
یه بخش رو برامون بخونید خیلی خوب.
بله چشم. خدمتتون عرض کنم نامه اول هستش، یه بخشی از نامه اول رو خدمتتون میخونم.
بله.
که اولین نامه هست که ایشون به پسر بزرگشون نوشتن.
درست.
پسرم محمد، اگر تمامی آن چرا که همه آدم ها در طول تاریخ به دست آورده اند و اگر تمامی ثروت و قدرت و رفاه لذت تمامی آنها را تو به تنهایی صاحب شوی، بدان این همه از تو کوچکتر و بی‌ارزش‌تر است که تو یک لحظه ات را برای آن فدا کنی. این همه برای تو و به خاطر تو بوده اند و سزاوار نیست که تو عمر خودت را و وجود خودت را برای آنها بگذاری.
خب آقای دکتر، تألیف این کتابا چه ضرورتی داره؟
ببینید تألیف همچین کتابهایی، یعنی کتابهایی که محتوای تربیتی داره و در واقع چراغ راه انسان هست، برمیگرده به اصل هدف گذاری که هر فردی در زندگیش
داره.
یعنی وقتی که انسانی با اون تأملات درونی خودش در یک جایی متوجه میشه که بالاخره به این عالم اومده یک کاری بکنه، حالا همینقدر که من به این عالم آمدم که بالاخره یک اتفاق بیفته، همین جرقه‌ای که در ذهن او ایجاد شد، خب نیاز داره که خوراک فکری داشته باشه، نیاز داره که اینکه حالا پس اون کار چی هست، اومدم چیکار بکنم اولا، و بعد اون کار رو اگر که فهمیدم چگونه باید انجام بدم و به سامان برسانم، ثانیا همه اینا خوب نیاز به خوراک فکری داره.
درسته.
مخصوصا اینکه این انسان حتی با تأمل